آوای تیوان.
سلام.
سلام. دوستان و آقای تیوان. سلام.
متشکرم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرای صدای ما رو می‌شنوم.
من وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان عزیز سلام. مرداد ماه 96 در پردیس شهرزاد هستم. گفتگو میکنم با آقای میلاد شجره، طراح و کارگردان نمایش گفتگوی بر جای ماندگان.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان تیبال.
ممنون. آقای شجری عزیز، این متن رو چطور شد انتخاب کردین؟ متن خیلی متفاوت و یه جوره آخر زمانی.
بله. راستش دغدغه های درون گروهی و دغدغه های آدم هایی که اطراف هم جمع شدیم و به دنیا و یه شکلی داریم نگاه میکنیم، به هر حال هر گروهی یه نگرشی داره، یه جهان‌بینی داره. من و محمد زارعی خب دو سال و نیم پیش گفتگوی فراریان رو کار کردیم که دغدغه مشترکمون بود. توی سالن موجنو اجراش کردیم. راجع به گفتگوی انسان‌هایی بود که می‌خواستن تئاتر کار کنن. اوضاع از دو سال و نیم پیش تا الان خب خیلی متفاوت شده و دغدغه ما هم متفاوت شده. در واقع من فکر می‌کنم که از لحاظ سیاسی اجتماعی مسیری که بشر داره طی میکنه خطرناکه. یعنی چگونه زندگی کردن توی دنیا خیلی مهم شده برای ما، همیشه مهم بوده و الان مهمتر. من محمد زارعی راجع به این متن، یعنی محمد متنشو نوشته بود و من نسخه اولیه‌شو خوندم که اسمش بلوز غزه یا گفتگوی بر جای ماندگان بود. بعد شد بلوز دیار بکر یا گفتگوی بر جای ماندگان. بعد گفتیم که بیایم اصلا جهان شمول ترش کنیم، گفتگوی بر جای ماندگان و اون دیواری که حالا توی غزه یا هر جای دیگه هست بیاد دور دنیا. یعنی یه دیواری وجود داره تو دنیا که بخشی از زمین این ورش زندگی میکنن که میشه حاشیه نشین ها و بخشی اون ورشن که مرکز نشین ها. که مثل هر دیواری که در واقع توی دنیا وجود داره است، اوضاع یه مقدار اوضاع خرابتر شده، مشکلات محیط زیستی به وجود اومده دیگه، زندگی کردن با مردن انگار فرقی نداره، اونور دیوار زندگی کردن و کلن رفاه و امنیت، البته رفاه که امنیت برای مرکز نشینان شد. این چیزیه که من فکر میکنم که خب با این وضعیتی که ما داریم پیش میریم اگه یکم به خودمون نیایم بعید نیست به اونجا برسیم و این دغدغش از اینجا اومد. بعد خب باران کوثری هم در ارتباط بود با ما و این دغدغه رو دوست داشت و اومد کار رو تهیه کرد و بازی کرد و عالی پیش رفتیم و رسیدیم به این نقطه.
و نگاه شما به عنوان هنرمند و کارگردان توی این نمایش به این موضوعی که مطرح کردین میتونیم بگیم خوشبینانه است یا بدبینانه؟ یعنی نوید چه دنیایی رو میدید به تماشاگرتون؟
راستش فکر می‌کنم بدبینانه است دیگه، چون حالا نمایشو اگر شما که دیدین دوستانم ببینن
یه مقدار
آره بدبینانه است. ما امیدواریم به این وضع کشیده نشه،
ولی یه پایان به هر حال یه نور امیدی بود، میشه اون رو به عنوان یک نور امید.
آخه اون نور امید نیست، اون دست و پا زدن. به نظر من اون پایان ما دست و پا زدن بشر برای دو روز بیشتر زندگی کردنه، وگرنه نور امیدی برای اون طرز، اون دید، اون نگرش حالا اینور و اونور به وجود. یه تلفات جزئی از حاشیه نشینانه.
درباره حضور خانم باران کوثری به عنوان بازیگر و تهیه کننده گفتین، با بقیه بازیگرها چطور تو این کار همکاری کردین؟
رضا بهبودی که باش تجربه داشتم، یک بار با هم همبازی بودیم سر کار دایبانی های حسن معجونی و دیگه از اون موقع رفاقتمون خیلی نزدیک شد و البته رابطه طبعا استاد شاگردیه. و برای گفتگو فراریان هم رضا بهبودی هم اصلا در پیگیری میکرد فعالیت های ما رو گروه آف استودیو رو و موجنو رو موقعی که موجنو فعالیت میکرد و همیشه به ما لطف داشت. گفتگو فراریان هم با هم تجربه کردیم، اجرا رفتیم و کلا خب به نظر من رضا بهبودی از بازیگرای خاص حال حاضر تئاتر ماست و یه نقشایی و خب فقط به نظرم اون میتونه بازی کنه. رضا رو در واقع به ما لطف کرد، دوباره حضور داشت. صادق ملکی، من برای این نقش همش صادق ملکی رو میدیدم، محمد صادق ملک البته، من چون اون خاطره بازی درخشانش توی مخزن از اونجا با صادق ملکی شناختمش دیگه همش می. و محسن نوری هم در واقع انتخابی بود که کاملا مچ بود با نقش، و محمد خاکساری. همه اینها در واقع فکر شده، خب طبعا هر کی تئاتر کار میکنه فکر شده کستینگ میکنه، منم حالا این کلمه رو به کار بودم، منظورم اینه که خوش نشستن جایی که هستن و بسیار راضی کننده بود.
توی این کار دوتا از بازیگرها از میکروفون استفاده میکنن، این ایده چطور به ذهنتون اومد و چطور انجامش دادید؟
والا
چرا در واقع
شما متوجه نشدین که چرا استفاده
خب من حالا برداشت خودم رو کردم، ولی دوستان بدونم که چون من توی کارهای دیگه هم این چند وقت دیدم و برام جالب بود.
نه کاملا توجیه دراماتیک داره. ما با دوتا وکیل داوطلب طرفیم که از اون ور دیوار اومدن کاری رو به سرانجام برسونن و یه دوربینی وجود داره که تصویر و صدا رو ضبط میکنه و باید میکروفون داشته باشی برای اینکه اون صدا ضبط شه. اون ور دیواری ها ولی اینو ندارن، یه دونه میکروفون در واقع چیز دارن، رو پایه دارن که اگه میخوان صداشون ضبط شه باید زحمت بیشتری بکشن، کلا باید زحمت بیشتری بکشن برای اینکه صداشون.
در واقع اینم یه جورایی میشه بگیم از اون اختلاف شاید یه نمودی به عنوان اختلاف طبقاتی و دنیاییه که شما تعریفش کردین. توی طراحی صحنه ما استفاده از تصویر رو داریم، یعنی تصویر انگار یه بخشی از صحنه است که این یه جورایی فضای کار رو میبره به سمت شاید یه دنیای سینمایی تر، یه دنیای تصویری تر و اون فضای آخر و زمانی رو تاکید میکنه روش. قرار بوده این اتفاق بیفته یا باز حالا دیگه
در واقع تصویر و صدا در اختیار خب در آوردن آن اون فضاییه که توی متن ما شاهدش بودیم و میخواستیم اجرایش کنیم. طبعا اون دوتا در واقع المانی که وجود داره داره کمک میکنه به جون دادن به متن، جون دادن به وضعیت. جایی هستش که توی تصویر من اصلا برام مهم نبود که به اون وضعیت جون بدیم، که حالا فکر میکنم خودتون میدونید کجا رو میگم. میخواستیم یه شکست ایجاد کنیم، حالا به هر حال اون شکستم فعلی بی ربط نیست به نظر من، اما آره وقتی بخوام جواب سوالتون رو خلاصه بدم، اون المان ها داره کمک میکنه به همون وضعیتی که ما شاهدش هست.
ممنونم ازتون. اگه نکته دیگه هست که دوست دارید بفرمایید و حالا تو صحبتامون نبود،
خواهش میکنم. نه من خیلی ممنونم از شما و زحمتی که میکشین و کشیدین و همین.
دوستان عزیزم ممنونم از همراهیتون برای این آوا. تا آوای بعدی، بدرود.